بخشی از رمانم رو بنویسم. یک کمی در مورد این رمانتون توضیح میدین و تأثیری که از این سفر گرفتین برای نوشتن رمانتون. اول اصلا به من بگین خط داستانی رمان چیه؟
اول بهتون میگم که خط داستانی این رمان رو من کنار حرم برای دوستم تعریف کردم و خیلی نزدیک به حرم. یعنی ما کنار زری نشسته بودیم، خیلی ساعت 3 صبح داشتم برای دوست تازه پیدا کرده بسیار عزیز که سلام میکنم خدمتش،
اسمش هم بگیم،
خانم مرضی نفری، سلام میکنم خدمتش. خودشون الان در واقع کربلا هستن.
بله، فرستا خانم نفری.
و اینکه من خط داستانی رو خدمت ایشون گفتم و بابی باز شد برای اینکه من کنار ایشون و دوستان دیگه این رمان رو بنویسم. و داستان از اینجا از کینه شروع میشه. دقیقاً یک پسر ایرانی که در جنگ پدرش رو از دست داده و همکاری داره به اسم الیاس که اون همکار عراقیه و نسبت بهش نفرت داره و اون نفرت وقتی اوج میگیره که میبینه الیاس داره به عشقش نزدیک میشه. مهتاب کسی بوده که ارسلان دوستش داشته و داشته برای زندگیش برنامه ریزی میکرده، یه خط عشقی رو جلو میرفته که ناگهان میبینه الیاس سر راهش سبز شده و این آوار رو سرش میریزه، میگه که این از کجا پیدا شده که هم پدرمو ازم بگیره هم عشقمو هم دنیامو، من دیگه اگه مهتابو بگیره ازم چیزی برای از دست دادن ندارم. و وارد ماجراهایی میشه با الیاس که در واقع اون کینه و بروز میده و کینه نمادینش رو که درون خودم هم بود بروز میده و اتفاقاتی در این حیطه میافته.
آیا حوادث و اتفاقاتی بود؟ میتونید موقعیت مشخصی رو به من بگید که در واقع به شما کمک کرد برای نگارش این رمان و اینکه به من بگید که این کینه در دل شما مرتفع شد، در دل ارسلان مرتفع شد؟
تونستم درکش کنم و این اتفاق در یک آشپزخانه عراقی افتاد. ما دعوت شدیم به منزلی در حیدرآباد، یک عمارت دوقلو بود، از این عمارتهای خشتی زیبا وسط یک نخلستان که توی فیلمهای عربی میبینیم معمولا، و خونه جالبی بود. اونجا مردها رفتن ساختمون بغلی که دوقلو بودن دیگه، کاملا عمارت شبیه هم بودن، حیاتشون یکی بود. مردهای هنرمند ما جدا شدن رفتن توی عمارت بغلی و ما در عمارت کنار دستیش موندیم. سفره پهن کرده بودن برای ما رنگارنگ و خیلی زحمت کشیده بودند. دوستان من و خود من تونستیم نفسی تازه کنیم، لباس هامون رو شستیم و در واقع نشستیم یک جای خنک کنار سفره و شروع کردیم غذا خوردن. من تمام مدتی که سفره وسط بود به صاحب خانه نگاه میکردم و عکسی که روی دیوار بود، یعنی شک داشتم که بخورم اون لقمه رو یا نه. راستشو بخواید نمیتونستم مثل دیگران این لقمه رو بخورم. ولی به هر حال گرسنه بودیم و غذا رو خوردیم. دوستان رفتن توی اتاق و برنامه فکر کنم زیارت عاشورا داشتن اون شب، یه مقدار گذشته میدونم که میخواستن یک کار جمعی بکنن. همه رفتن، سفره موند وسط و یه عده کمک کردن. سفره که جمع شد آشپزخونه خالی از ما شد و من تصمیم گرفتم برم آشپزخونه. قبلش با عروس خانواده آشنا شده بودم، یه دختر 20 ساله بود به اسم زیتون که سومین بچه‌ش باردار بود. با زیتون رابطه برقرار کردم در حالی که مادر شوهرش روش احاطه داشت و مواظب بود که مواظب صحبتاش بود دورا دور. رفتم توی آشپزخونه و اونجا اتفاقات عجیبی افتاد که اجازه بدید در داستانهام بنویسم. ولی اونجا تونستم یک سری اتفاقات رو برای خودم تحلیل کنم. اونها مادر بودند، اونها همسر بودند و من از دری که از آشپزخانه به حیات وارد می شد ارتباطشون رو با مردای خانوادهشون دیدم و تسلط مردها رو روی زنهاشون. و بالاخره من و زیتون که طی ظرف شستن که یک عالم ظرف بود، واقعا خیلی من هم خسته بودم و نمیدونم عمود چندم رو رد کرده بودیم، واقعا کمر شکم بود پیاده روی، فوق العاده خسته بودم و پاهام هم اذیت میکرد تاولها، ولی تا آخر ایستادم و با کنار زیتون ظرف شستم و تونستیم یه ارتباط، نمیدونم چی الان اصلا فکر میکنم یادم نیست چجوری با هم حرف میزدیم با چه کلمه هایی. فقط یادمه که خب من یه سری عکسای عروسیمو نشون دادم و اینجوری ارتباط برقرار کردیم و زیتون گفت جمیل جمیل. بعد من تونستم بالاخره وارد قلبش بشم و اینکه بعدن دوستان دیگه‌ای هم اومدن و شور و حالی به آشپزخونه دادن. بعد از نیم ساعت دوستان دیگه‌ای هم اومدن و شور و حالی به آشپزخونه دادن و اونجا بود به نظر من که من تونستم یه آشتی با خودم و با اونها داشته باشم.
این خاک امام حسینه، این کربت حسینه، این خاک امام حسینه، نه خاک صدا. برای حسین جنگ به شیر جماران، این دار کربلای حسین پر آورده، غیر از حسین خون امام حسین هیچ چیزی ماره نیاد.
دیوال از دیوال روی حسین، پروانم پروانه کوی حسینم، ای سمر باقه خدا، ای سمر باقه خدا، نور دو چشم مرتضا مظلوم حسین جان،
واقعا با عظمت است. بزرگترین چیزی که ذهنم را مشغول کرده و به شدت مرا جذب می کند معجزه حضور این همه مردم در اینجاست، آن هم در نهایت هماهنگی. به نظر من این مهمترین چیز در اینجاست، جمع شدن این همه مردم در این راه و عشقی که به هدفشان دارن. شما می دانید که ما از ملیت‌های مختلف و گروه‌های مختلف هستیم، اما همه ما یکی می شویم وقتی پای امام حسین علیه السلام به میان می آید.
اصلا خود همین پذیرایی از زوار یکی از در واقع مراسم‌های همیشگی اونهاست، بر خودشون فرض میدونن. و جالبه که من با خود همین موکبدارا خیلی صحبت کردم، مثلا حتی در مورد بعضیاشون تحقیق کردم، بعدن رفیق شدیم. مثلا طرف اومده در طریق، بین طریق یعنی مسیر بین نجف و کربلا، اونجا موکب زده. بعد مثلا من به اسمش ابو نور بود، یکی از این دوستان، من باش صحبت میکردم، بعد فکر کردم خیلی وضعش خوبه که مثلا این همه خرج میکنه، مثلا خیلی حالا با وسعت نظر نگاه میکرد و نگاه میکردم و میگفتم این همه مثلا غذا، این همه پذیرایی، نمیدونم پتوهای،
مثلا چی درست کرده بود که
میگه انواع اقسام غذاها، مثلا ماهی پلو معمولا تو اون ایام، حالا اونم تو اون منطقه خب شاید خیلی کمیاب باشه، یا مثلا صبحا کله پاچه دادم به زوار، خب خیلی. بعد بهشون میگفتم، میگم ما رفتیم غذاهای مورد علاقه ایرانی ها رو پرسیدیم، بعد رفتیم کسانی رو پیدا کردیم که بتونن اینا رو طبخ کنن بپزن، بعد آوردیم اینجا. بعد من گفتم خب شاید وضع مالی شما خیلی خوبه، حتما مثلا ماشین شاسی بلند باید داشته باشید. بعد که ما خیلی رفیق شدیم و یه سفر، بعد از بصره می اومدن، البته اینا هم بصره‌ای بودن، بعد من یه سفر رفته بودم بصره خونه‌شون، بعد دیدم که اینا مستاجرن، بعد وضع مالیشون هم اصلا خوب نیست. میگفتن ابو نور مثلا این همه شما خرج میکردید، الان من فکر میکردم مثلا خونه های بزرگ، عمارت های بزرگ داشته باشید، این چجوریه؟ بعد یه ذره مکس کرد، بعد دیدم که اشک از گوشه های چشمش سرازیر شد، گفت تو فکر میکنی اینایی که اونجا میبینی مال ماست؟ هر چی که هست مال امام حسینه، ما اصلا خودمون چیزی نداریم. بعد میگفتم خب چجوری این در واقع این همه مخارج رو شما، این هزینه ها رو تامین میکردید؟ میگفتم ما خودمون هم نمیدونیم، ما حرکت کردیم، موقع حرکت میدیدیم که همه چی میارن به ما میدن، میدیم حتی اضافی هم داریم. بعد برد یه انباری بود من نشون داد، گفت ببین کن این همه مواد غذایی مال سال قبل که شاله، برای سال بعد استفاده میکنیم یا تبدیلش میکنیم.
هلا بزوار، هلا بزوار ابو الاحرار، هلا بزوارم الاحرار، اشرب قهوه زاير، هلا بكم، اشرب قهوه زاير، اهلا وسهلا بكم.
هلا بزوارم السجاد، هلا بزوارم السجاد، جواكم الله ماجورين، ماجورين زوار ابو علي، هلا بكم، هلا بكم، هلا بزوارم الاحرار.
بیشتر قیمه نجفی هست، قیمه نجفی یه مقدار فرق، برنجش که همونه، البته خود طبق برنجش اونها کلا با ما فرق داره.
چجوری بلد نیست شما؟
من بلد نیستم، ولی اونها یه جوری حالت کتمانند برنجو درست میکنن، حالا اگه درست گفته باشم عنوانش رو، چون من هیچ کلا سررشته در آشپزی جز در واقع نیمرو ندارم، املت هم نه، تازه نیمرو فقط
به.
تازه اونم گاهی میسوزونم، ولی اینا برنجشون جوریه، ولی این حالت چجوری بگم، خورشتش یه حالتیه که حالت نخود و ایناش زیاده، ولی اینها انقدر له شده و حالت لعاب داره که اینجوری میریزن روی برنج. رنگش هم که رنگ خورشتش مثل همین خورشت های خودمون، ولی خیلی فرق داره. یه دونه غذای دیگه دارن که بهش میگن خورشت بامیه، که هستش حالا تو ایرانی ها من دیدم اخیراً زیاد شده، ولی جزء غذاهای خیلی خوبشونه، به قول معروف مثلا مرغ و فسنجون، مرغ و فسنجونشونه، یه همچین چیزی،
یعنی غذای مجلسی و مهمونی.
آره، ولی خب میپزن تو راه درست میکنن. البته میگم غذاها زیاده، مثلا اونجا ماهی اونجا خیلی مشهوره، ماهی که از دریاهای خودشون میگیرن، ولی خب حالا تو طبخش قبلنا خیلی وارد نبودم، ولی الان چون ایرانی ها ورود کردن اونجا، خب آشپزی ایرانی ها واقعا بهتر.
سوالی که خیلی ذهن منو مشغول کرده و فکر میکنم شنونده های ما هم شاید بهش فکر بکنن، تجربه تنها سفر کردن یک خانم شاید خیلی عجیبه. یعنی وقتی دامدش حرف میزنی شاید الان دیگه خیلی سخت به نظر نیاد، میگن خب یه جمعیتی هن، همه هم با همه، ولی خود ما، یعنی من به واسطه که خودم هم خانم هستم، میدونم که خب خانم ها خیلی نیاز به فضاهای خصوصی دارن، مثلا حداقل تو ایران، تو کشوری که داریم زندگی میکنیم اینجوریه دیگه. یعنی ما به واسطه فرهنگمون یاد گرفتیم که و یه جوری زندگی کردیم که بخشی از زندگیمون تو فضاهای خصوصی میگذره، یا حداقل در طول یک ساعتی به بعد نیاز به اون فضاهای خصوصی داریم. چقدر این برای شما فراهم بود؟ چه جوری میتونستیم باش کنار بیایم؟ چه کارا کردیم؟
اول اینکه من چون روزنامه نگار بودم تنها زیاد سفر رفتم. یه طوری بود که من یه چمدون خبرنگاری داشتم دم در خونمون، مجرد بودم اون موقع، صبح میرفتم اهواز، شب برمیگشتم، دو روز میرفتم شیراز، سه روز میرفتم تبریز، یه روز میرفتم مثلا یک جای دیگه. تنها زیاد سفر رفتم و البته این اولین سفر تنهاییم بود بعد از تأهل و زندگی مشترک،
ولی خب
بعد از بچه دار شدن در واقع
یه ذره، ولی چیز دیگه، سفر صحرایی تری محسوبی.
سفر صحراییه و هیچ، نه هیچ شرایط، هیچ محیط خصوصی نداشتیم. یعنی من این در واقع حجاب 7 روز روی سرم بود و کمتر پیش میومد. حالا تو موکبی هم که میرفتیم استراحت میکردیم، اون موکب شاید 3-4 ساعت استراحت میکردیم، اصلا شاید توی 7 روزی که ما در سفر بودیم 8-9 ساعت نخوابیدیم.
مشهورترین عزاداری که هست، حالا اون نزله که شما فرمودید، نزله خانی و اینا،
نزله خانی بس یزله خانی
نه، یزله نیست، بله نزله هستش و اینها، اینو در ابتدای مراسم ها میخونن، به حالت زمینه داره، بعد خلاصه گرم که شدن خلاصه میرن تو شور و حالا خیلی عزاداریشون واقعا قشنگه.
یعنی این عزاداری دقیقا اون نزله برای اینه که مردم رو جمع بکنن و آماده بکنن و بعد
حالت خبری داره، بعد زمینه هم هست دیگه. حالا اونجا مثلا اون عزادار اونجا مثلا با اون بیت شعری که باید تکرار کنه آشنا میشه، چند بار تکرار میشه، او هم تکرار میکنه، بعد تکرار کننده ها زیاد میشن، خود همین صداها که زیاد میشه دعوت هست.
یه چیز معروفش، یکی از این نزلهای معروفش رو میتونیم برام بخونین الان؟
ببینید اصل عزاداری مشهورشون در واقع همون عزاداری تواریج هست، تواریج میگن، ولی حالا تواریج خیلی مشهور شده. عرضم به حضور شما که شروع میشه از منطقه تواریج که اینها شروع میکنن. مثلا باور کنید
تواریج یعنی چی؟
یه منطقه ای هست که اهالی اونجا رو بهش میگن اهل تواریج. بعد دیگه این عزاداریشون مشهور شده، بهش میگن عزاداری تواریج. اینها وقتی حرکت میکنن از اونجا با چند نفر، وقتی میرسن به بین الحرمین دیگه جمعیت میشه چند صد هزار نفر دیگه. اصلا تمام از بالا که نگاه کنی، من یه بار بالای بام حرم بودم همین روز اربعین، برای برنامه رفته بودیم، من نگاه کردم دیدم که انگار مثلا از همه طرف سدهای آب باز شده دارن آب میریزه. اینا جمعیت بود، اینا جمعیت تواریج بودن که یه ذکر خیلی مشهوری هم دارن، الله الله حسین وینن به سیوفن قطعین. یه گروهش میگن الله الله حسین وین، گروه بعدی جواب میدن به سیوفن قطعین، که میگه خدایا خدایا چی شد امام حسین، امام حسین کجاست، احسین وین کجاست. بعد اونها میگن که با شمشیرها قطعه قطعه شد، که اشاره میکنم به همون روز عاشورا و اون مصیبت بزرگی که اونجا اتفاق
به عنوان کسی که نویسندگی میکنه چقدر توصیه میکنین این سفرهای از این دست رو به نویسنده های جوان؟
کسایی که سفرنامه مینویسن کار مهم میدارن میکنن، چون دیگران رو شریک میکنن در سفرشون. من اگر این در واقع سفرنامه این سفر رو ننوشتم، به خاطر این بود که ممکن بود شبیه سفرنامه دیگران بشه و من اولین سفر من بود، با اینکه چیزهای زیاد و تازه‌ای دیدم. البته من داشته هامو در داستان میبرم، ولی کسایی که سفرنامه مینویسن بهشون توصیه میکنم چیزهایی رو ببینن که دیگران نمیبینن، یعنی چشمها باز باشه برای دیدن چیزهایی که دیگران توجه نمیکنن. میدونید الان دورانی نیست که فقط به روزه بپردازیم، به گریه بپردازیم، ما باید به حماسه بپردازیم و در واقع با چشم باز جلو، هر جایی که قدم میگذاریم با چشم باز جلو بریم. و اولا که باید یک سفرنامه نویس با اطلاعات زمینه‌ای بسیار پربار جلو بره و اطلاعاتش رو فراتر از منابعی که قبلا خونده به دست بیاره و دیگه بر فرمدهی به سفرنامش دست خودشه، ولی چیزی رو بنویسه که به دیگران ننوشتن و به داشته های خوانندش اضافه کنه و حتی چیزی بنویسه که اون بستری که در واقع براش فراهم شده برای سفر خودش نداند. یعنی این تیزبینی نویسنده رو میرسونه در سفرنامه نویسی که صاحب اون ملک خودش نداند که چه چیزی در واقع دیده شده در ملکش. میخوام بگم که تیزبین باید بود،
چه برای رمان چه برای سفرنامه. سفرنامه شاید بله. مثلا اگر بخوایم با سینما مقایسه کنیم، یه جوری گسترده تر تو لانگ شات دیدن حوادثه، و وقتی تو میخوای رمان بنویسی باید نزدیکتر شی به روابط انسانی، دقت بکنی، مثل همین اتفاقی که تو اون آشپزخونه عراقی بین شما و زیتون افتاد، روابط انسانی رو کشف بکنی تو یک بستری. این شاید فرقش، یعنی فکر میکنم شاید به کسایی که دوست دارن رمان بنویسن میشه اینو گفتش که یعنی این اصلا فرصتیه برای دیدن چیزی که شاید هیچ وقت در حالت عادی برای شما این فرصت نباشه. یعنی من خیلی ها رو میدونم که بدون این که شاید فکر بکنن درباره این که این سفر چقدر میتونه براشون تاثیرگذار باشه، سری مثلا میگن نه دیدینم توی نوجوانا خیلی فضا هست که چون همه دارن میرن پس من برای اینکه خاص باشم نمیرم. ولی واقعا من فکر میکنم این فضا، اینکه تو با کسی بتونی این برخورد رو، شاید هیچ وقت خانواده زیتون در خونهشون رو به روی تو باز نکنن، شاید هیچ وقت به شما این فرصت رو ندن که روی سفره اونها بشینید. این برای یک نویسنده خیلی فرصت بزرگیه که در فضای اینقدر نزدیک با آدم ها قرار بگیری، آدم ها خودشون بهت این اجازه رو بدن که وارد حریمشون بشی و فرصت داشته باشی جزئیات ببینی در خانه، در کاشانه، در خیابان. همین چیزی که مثلا شما الان گفتید به نظر من خیلی جالب بود، چون خیلی وقتی دارن در مورد عراق حرف میزنن میگن که خب ببین چقدر از زمانی که آمریکا اومده اونا پر از ماشین مدل بالا هم، ولی شاید به این بخش دوم توجه نمی کنن که به قول شما اون ماشینای مدل بالا داره تو کوچه های خاکی میره میره و میاد. و این خیلی به نظرم نکته مهمی، یعنی به قول شما زیر ساخت ندارن، کسی برای اونها زیر ساخت فراهم نکرده، بهشون محصول فروخته. این خیلی نکته مهمیه که به نظرم نباید بی توجه
و خیلی غم‌انگیز
و خیلی غم‌انگیز.
باید در نظر داشته باشیم این در واقع دیدن این سفر برای ما دیدن یه بخشی از تاریخ بزرگمونه. به هر حال اون کشور بخشی از ما بوده، ما مدائن رو داریم در اون کشور، ما بخشی از خودمون رو داریم. نمیتونیم این هم مرزی، بالاخره یه مرز سیاسی این وسط کشیده شده که ربطی به ما نداره، در واقع ربطی به خون ما، در ربطی به گذشته ما، تاریخ ما نداره. و این چیزی که به عنوان مرز سیاسی کشیده شده این وسط اگر حذفش کنیم، اونها بخش بزرگی از ما میشن و نمیشه نادیدش گرفت.
حتی اگر بیدین هم هستید، اولا این فرمایش امام حسین رو در نظر داشته باشید که اگر دین ندارید آزاد مرد باشید، یه نکته. بعد هر کس که به مقام اون آزادی آزاد مردی میرسه، به نظر من این سفر رو بره. این سفر میگم اصلا با ادیان و مذاهب و عقاید و فرقه و این داستانا کاری نداره. شما وقتی میری اونجا همه رقم آدم میبینید.
چون سفر کردم مرا راه آزمود، زین سفر کردن رها آوردم چه بود.
رها آوردتون چه بود؟ الان
یه کوله باریه که شاید تا آخر عمرم بتونم دربارش بنویسم و حرف بزنم و تحلیل کنم.
خیلی ممنونم از شما که ما رو همراهی کردین با مریم مطهری راد، نویسنده، و اسماعیل عابدیان از همکاران خوبمون در رادیو صحبت کردیم و ممنونیم از شما که همراه ما بودین. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
آغاز ما تویی و سرانجام ما تویی، بی تو مسیر عشق به آخر نمیرسد. بر سر در سرای محبت نوشته اند با سر کسی به محضر دل بر نمی رسد. در راه جابرین همه عمار و میسم است، در راه جابرین همه عمار و میسم است. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. سالار هر مبارز بی ادعا حسین، ای کشته و هوش مقدس نما حسین، ای کشته و هوش مقدس نما حسین.
عينيك ممطرا نعم الأمير أنت حسين وقدوتي ساروا إليك قلبي وعقلي ودمعتي يا محيي الكرامة تبكيك كل عين لبيك يا إمامي لبيك يا حسين لبيك يا إمامي لبيك يا حسين لبيك يا إمامي لبيك يا حسين باز برخیز که در غافل حاضر باشی در جهان گذرایی که مسافر باشی وقت جبران نشستن شده برخیز و بیا اربعین از دران خوش که جابر باشی در مسیری که دران یار طلب کرده تو را شرط اول قدم آن است که ناصر باشی چه کریم است اگر هر بشوی میبردن چه کریم است اگر هر بشوی میبردن تا که هم پای حبیب ابن من ظاهر باشی کربلای تو همین جاست همین امروز است کربلای تو همین جاست همین امروز است عهد با ولی عصر معاصر باشی در دل اگر که گندم ری کشته ای نیا خود را به پای درهم اگر کشته ای نیا نورش نصیب قلب منافق نمی شود دل بسته مقام که عاشق نمی شود جای نشستن است مگر زیر نام تو بیرک چگونه دم بزنم از خیام تو این دست ها که چوب علم را گرفتند بیشک چنین گلوی ستم را گرفتند بر کشتی نجات خدا ناخدا سک رازه به هم تنیدن دلهای ما سک حب الحسین یجمعانا شد نشان ما در خیمه حسین یکی شد زبان ما محشر کبرا به پا کردن ستان زبه عظیم بار بر بندید بار بر بندید بسم الله الرحمن الرحیم به روح به دم لبیک یا حسین به روح به دم لبیک یا حسین
زبان فارسی یک روزی از استانبول اون روز زبان علمی بوده تا شده قاره هند
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است
فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است
در دری
ویژه روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار
سید دل عاشقان مسکین بنواز از اون اسیری برهان از این رها
دوشنبه 27 شهریور ماه ساعت 14
در دری شبکه رادیویی فرهنگ
شبکه فرهیختگان فارسی را پاس می‌داریم زیرا گفته‌اند قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری